در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. سلام به سمت خدای امروز، خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا لحظات و دقایق رو مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید و در کنار ما. امروز هم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی مهندسی عزیز در استودیو حضور دارن. بنده خدمتشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. انشاءالله کارشون خوبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه بینندگان خوب، عزیز و ارجمند عرض سلام و ارادت دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز در خدمتتون هستیم. ابتدای برنامه امروز باید عرض بکنم که متاسفانه امروز آخرین جلسه ای هست که ما در این فصل در محضر جناب آقای مهندسی عزیز هستیم. انشاءالله باز هم فرصت بشه که در جلسات آینده، در فصل‌های آینده، اگر سمت خدایی بود ما خدمتتون باشیم و از محضرتون استفاده بکنیم. حالا انشاءالله صحبت‌ها زیاده، می‌ذاریم برای بخش بعدی، چرا که خیلی از بیننده‌های خوبمون سوالاتشون رو از شما پرسیدن و من فکر می‌کنم که بهترین کار در این لحظات و دقایق اینه که سوالات بیننده‌های خوبمون رو که از حاجای مهندسی داشتن از محضرشون بپرسم. ضمن که تشکر میکنم از همه دوستان عزیز و بینندمون که با برنامه خودشون، برنامه سمت خدا، در ارتباط هستن از طریق پیامک، ایمیل و تلفن. اگر آقای مهندسی اجازه بدید من اولین سوال رو بپرسم. سلام و احوالپرسی کردن، گفتن که من جوانی هستم 21 ساله که دلم همیشه با خداست و نمازم رو هم به موقع میخونم، ولی بعضی موقع ها گناه میکنم که اون وقت از همه چیز ناامید میشم. به خودم میگم چرا هم نماز میخونم هم گناه میکنم؟ مثل اینکه هم پشت سر علی علیه السلام نماز بخونی و هم سر سفره معاویه نهار بخوری. حالا من چی کار کنم؟ تو رو به خدا کمکم کنید. سوالم از حاجی مهندسی بپرس.
ادبیات خیلی زیبایی این جوان از بکار گرفته که حاکی از فهم قشنگشه، یعنی متوجه شده چی خوبه و چی بده. از اون چی که خوبه خوشش میاد و از اون چیزی که بده بدش میاد. خب این نشون میده که خیلی از راه ها رو رفته. خب این جوان عزیز نگاه کنه ببینه که اون نمازی رو که میخونه نگه که چرا من نماز میخونم گناه میکنم. ادبیاتش اینجور باشه که من که نماز میخونم روی کردم رو سعی کنم به نماز تقویت کنم. گناه رو بشنم فکر کنم که چه لذتی میتونه برای من داشته باشه، یه لذت آنی موقت، و واقعش فکر کنیم تخیلی، ولو اینکه به کاممون الان شیرین اومده، ولی بعد از اون ببینیم خب من از این گناه چی دارم. اما از اون نمازی که میخونم، اون نورانیتی که دارم، توفیقاتی که نصیب من میشه، خیلی مسئله مهمی سای شرطی که ما توی رفتارهامون دستگاهی اگر بود، مثل دستگاهی که کامپیوتری رفتارهای ما رو بررسی میکرد که این عمل خیری که انجام دادی، این نمازی که خوندی، چه توفیقاتی رو برای تو آورد، و اون گناهی کردی ظاهرا به کامت نشست آقا چه توفیقات ازت گرفت و راهات چقدر تغییر داد،
این چه آثاری داره، اون چه آثاری داره
این مثبت اون منفی، این تاریک اون روشن،
این سازنده اون مخرب.
بله، بنابراین سعی کنیم روی کرد ما به این باشه که وقتی ما قبول کردیم خدا رو، ارتباط با او رو که زیباترین هاست، چرا سراغ کارهای زشتی بریم که از درون وجدان خود ما داره میگه نه، داره پس میزنه. گناه اینجوریه، از درون وجدان انسانی میگه نه. اگه انجامش دادی وجدان اخلاقی محکوم میکنه که چرا انجام دادی، برای چی. بنابراین از این درکای قشنگش این جوان خوب استفاده کنه. روی کردش همیشه این باشه که سعی کنم مثبت حرکت کنم، منفی نباشم، و بداند که اگر گناه خیلی درش بود، اولین کسی که این راه رو باز میکرد خدای متعال بود. چون کسی که اون انسان رو ساخته، بله، میخواد زیباترین ها، بهترین ها، راحت ترین ها، لذیذترین ها رو در اختیار بندش بگذاره. منتها اگر میگه این نه اون آره، معلوم میشه تو این نه واقعا لذتی نیست، و اگرم هست یک لذت زود از نظر زمانی بسیار زود، ولی از نظر آثار بسیار طولانی. حواسمون باشه. بنابراین روی کردمون به سمت نماز، به سمت خوبی ها، طهارت، پاکی، و از اینا هم فاصله بگیریم. اگر احیانا مرتکب شدیم ناامید نشیم. این نرخ ما هست و این خط قرمز الهی که حواسمون باشه که ناامید نشیم. یه حالت های نگرانی، یأس، که حالا که من که نماز خوندم، گناه هم که کردم، بنابراین پس دیگه چه فایده؟ نه این حرفو نزنیم. دیگه چه فایده رو بذاریم کنار. خیلی هم با فایده درباره نمازی که خوندیم، خیلی هم با فایده. چرا؟ چون اگه اون نماز رو نمیخوندیم، چه بسا توی این گناه چندین درجه بدترش انجام میدادیم. پس همون نماز مقدارمون رو حفظ کرده که ما تونستیم این مقدار گناه رو بکنیم. اگه اون نماز نبود، چه بسا ما خیلی خلافهای سنگین‌تر انجام میدادیم.
احتمالش هم هست که اگر مثلا این گناه رو ادامه بدیم و به همین روند ما زندگی بکنیم و این روند رو ادامه بدیم، نسبت به نمازمون سهل انگار بشیم، بعد کم کم اون محو بشه و این گناه غلبه کنه بر نمازمون.
یقیناً باید این احتمال رو داد. ببینید، نه تنها احتمال بلکه قطعی، یعنی به این معنی که ما اگه از اون ور بنا کنیم خراب کردن، چه بسا این خرابی میاد این خوبی رو از بین میبره. ما باید روی کردمون از این سمت در ابتدا اشاره کردم، بیام سراغ خوبی ها این نمازه، هی سعی کنیم اینو
کم رنگ بشه
و بالاخره نابود بشه. ولی در هر حال عرض کردم، اگر وقتی احیانا مرتکب شدیم ناامید نباشیم، روی نماز نگاه منفی نکنیم، نگیم این نمازی که نتونسته منو نگه داره پس چه فایده. نه، تونسته نگه داره. اگه این نماز نبود چه بسا بدتر از اینها رو مرتکب میشدیم. از کارم اون دستگاه هایی نیست که ما بتونیم الان احساس کنیم که اگه این رفتار بود اون رفتار بود چقدر متفاوت برای من گزارش میکرد. ولی خداوند داره گزارش میکنه، میگه نماز بخون، عبادت، اینجور توفیقات پشت سر هم، تقویتت میکنم، تنها عن الفحشاء والمنکر، جلو آلودگی ها گرفته میشه، اینا که قول داده خدا. بنابراین پس معلوم شه همون نمازی خیلی من کنترل کرده. اگر خاطرتون باشه وقتی مثال به این میذاریم که کسی پشت فرمون نشسته که کمربند بسته، بعدم ماشین چپ میکنه، خب سر کلش به این مروبر میخوره به زخمی، بعد میگه خب کمربند بستم چه فایده. جواب اینه که اگه نبسته بودی ضرب مغزی میشدی، اگه نبسته بودی نابود بودی، همین که بستی خودش مقدار جلو ضربات رو گرفت. پس روی کرده ما همیشه سراغ مثلا ایمنی باشه، عبادت، بندگی خدا، نماز، ایمنی است در سفری که انسان به سوی آخرت
بره. و ناامید هم نباشی.
ناامید هم
نباشی. بسیار متشکرم. 20303 شماره پیامک ما سمت خدا @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست. به سایت ما میتونید سر بزنید. خیلی خوشحال میشیم. نظر، انتقاد و پیشنهادهای شما رو هم صمیمانه با دل و جان میپذیریم. یه پیام دیگه پیش روی من هست، جای مهندسی، گفتن که خواستم بپرسم که ما آدما اگر قراره که این همه مواظب باشیم که چجوری زندگی کنیم، همون بهتر که آفریده نمی‌شدیم. این که من نباید به موسیقی به قول شما حرام حتی تو خلوت خودم گوش بدم، اگر این حقو ندارم که به خودم برسم، پس چرا زنده؟ من میدونم که هدف نهایی لذت بردن از دنیا نیست، اما گاهی به خودم میگم که من تو بهشت خدا هم راحت نیستم. آیا اونجا هم باید حجاب داشت و به موسیقی گوش نکرد؟ اگه اینطوره، پس تو بهشت هم مثل همین دنیا باید همش مواظب باشیم که کار اشتباهی انجام ندیم، و این اصلا برای من خواستنی نیست. آره، حالا نظر شما رو میخوام پاسخ شما.
اتفاقا اینجا میگن مواظب باشید که اونجا کاملا آزاد باشید. یعنی به این معنی محدودیتی در اونجا نیست.
یعنی اونجا باید حجاب و اینا دیگه مورد نظر
اصلا محدودیت در اونجا نیست.
یعنی چی؟
در اونجا فرض این است که عبد هر چی که بخواد ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون هر چی که بخواد، یعنی به این معنی که اونجا محدودیتی نیست، اونجا داره تکلیف نیست. اون چرا که برای ما اینجا سامانه تکلیفی درست کردن و گفتن اینجا این مراقبت رو داشته باشید، اتفاقا برای نفی لذت نیست. ببینید نوع این سوالات این است که برای این است که ما لذت نبریم، برای این است که اتفاقا برای این است که ما لذت ببریم. منتها لذت های هر موجودی متناسب با خودشه.
یعنی قبلش بریم لذت رو برای خودمون
تعریف کنیم. یعنی ببینیم که اولا ما انسانیم، لذت انسانی کدامه؟ آیا بی‌بندوباری لذت انسانیه؟ آیا ولنگواری لذت انسانیه؟ آیا غذای آلوده خوردن خوراک انسانیته؟ خب بیم اینا رو تعریف کنیم اول. یعنی اول بیم خودمون رو بشناسیم، بعد اون لذاتی که متناسب با شخصیت و هویت ما هست اینا رو ارزیابی کنیم. مثلا قبل از این که بیم ببینیم که اسلام چه گفته، بعد خودمون تعیین میکنیم. ببینید یه چیزایی هست که اصلا اقتضاء اون فطرت بشری درک اولیه از اون مسائله. یعنی به این معنی که الان شما برید تو کشورهای لامذهب، برید اونجایی که اصلا هیچ دین اسلام و خدا و پیغمبری وجود نداره، یه سری چیزها رو مطرح کنید، بگید آیا اینا خوبه یا بده، قطعا قضاوت میکنه که این خوبه و اون بده و درست هم قضاوت میکنن که اینا رو تعبیر میکنن به حسن و قبح ذاتی. یعنی اصلا ذاتن چیزایی هست که قبیحه، ذاتن چیزایی هست که زیبا و پسندیده است. ما اگر خودمون رو بشناسیم، طبیعتا لذاتمون، آلام و دردهایمون و اون چرا که نابسامانی هست در هویت ما اینا رو میشناسیم. ببینید حالا اونجایی که نمیشناسیم، خداوند اومده ریسترش کرده، گفته اینا رو اگر دقت کنی چه بسا تا میای متوجه بشی دیر بشه. من برای دارم این کارو میکنم، من دارم کمکت میکنم. این امداد الهی است، عنایت الهی است. خدای متعال به عباد و بندگانش رأفت داره. چرا اینا رو قبول نمیکنیم؟ از سر رأفت داره میگه این کارو نکن، نه که میخواد محدودیت ایجاد کنه. چه خار بچی محدودیت ایجاد کنه؟ هیچ کدام از احکام دینی ما محدودیت نیست، همه اینا نگهداری است، حفظ است، مسئولیت است. یعنی میگه خودتو نگهدار. اگر اداره بهداشت میاد میگه این غذا آلوده است، این آب آلوده است، یعنی چی؟ یعنی حتی نمیذارید من در خلوت خودم شربت مسموم بخورم؟ بله نمیذاریم. چرا؟ چون دوست داریم. رهات نکردیم که مثل حیوان. حتی حیوانات رو هم آدم دلسوز صاحبش سعی میکنه که وقتی غذای آلوده
نخورن.
نکنه که انتقال جابجا و تب برفکی رو دارن چنش را پیدا بشه. اونا رو هم رعایت میکنه از سر مهر و محبت. ببینید اگه ما قبول کردیم که خدایی داریم حکیم، خدایی داریم عالم، خدایی داریم مهربون، همه چیزو میدونه، هر چی که میخواد خیر ما هست، اگه ما این اصول رو قبول کردیم، قطعا دیگه بایدها و نبایدهای دینی برای ما دست و پاگیری نخواهد بود. بنابراین در نظام زندگی دنیا ما باید لذت ببریم. لحم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره، میگه اونایی که تو این فضا قرار میگیرن هم در دنیا لذت ببرن هم در آخرت لذت ببرن. چی گفته احکام دین برای این است که در دنیا لذت نبری؟ نه، برای اینکه لذت ببری، منتها لذت درست، لذت متناسب با خودت، نه لذت حیوانی برای تو عذابه. لذت حیوانی برای تو عذابه، چون که لذت های انسانی برای حیوان عذابه. حیوانی که مثلا حالا یه آخوره میخواد بخوره، بخواب غلط بزنه، شما برید بشون براش معارف بگید، فکرات اخلاق براش بذارید، این حیوان الان میخواد بخواب هی نمیزن، میخواد براش حرف بزن، اصلا متوجه نمیشه، متوجه نمیشه. یا حیوانی که میخواد یک طبیله یه جایی باشه که راحت بخواب، شما برید براش موب بگذار و اینو میخواد مجبور کنه مثل انسان رو موب بشه،
نمیشه.
یعنی زندگی او یه چیزایی رو میطلبه، زندگی انسان چیزای دیگه رو میطلبه. بنابراین همون طوری که اگر برای یک حیوان خواستی آداب و سیستم زندگی انسانی رو تعریف کنی، واقعا داری به عذابش میکشی. لذات حیوانی هم برای انسان عذاب انسان است. پس یک، تکالیف دینی نه برای جلوگیری از لذات دنیاست، برای تبیین درست لذت‌های متناسب ما
و برای رشد ما،
برای رشد ما، برای اینکه ضربه به ما نخوره. اونم خدای مهربان، حکیم، عالم و رؤوفی که به بندگان هست. و در آخرت هم نترسیم، در آخرت هم این خبران نیست که ما وحشت کنیم که نه اونجا محدودیت هست، نه
این
اونجا کن فیکون هست، یعنی هرچه بخواید
خب نه اراده کنه. حالا این سوال اینجا مطرح میشه و اون این که حالا یک اشاره هم بکنیم به این بخش دوم سوال این بیننده خوبمون، اونم این که حالا به زعم ما این چیزهایی که قوانینی که اسلام وضع میکنه شاید در بعضی از موارد به زعم ما محدودیت باشه، حالا همین محدودیت رو توی اون دنیا هست تو بهشت هست، یا اینکه نه نگرش ما فرق میکنه که دیگه اینا رو محدودیت نمیبینیم.
عالم فضای دیگری است، عالم دیگری است، اون عالم نتیجه است نه عالم وظیفه، به عبارتی عالم باطن وظیفه است. اینجا شما وظایفی انجام دادید، تکالیفی انجام دادید، نه باطن اونجا براتون ظهور پیدا میکنه، باطن اونجا براتون ظهور پیدا میکنه، یعنی اینجا عبادت کردی، همون جایی که این شربت مسموم نخوردی براتون سلامتی آورد، از این سلامتی اونجا بهره میبری، لذت میبری از اینکه اینجا اون موسیقی حرامو بله گوش نکردی، بعد متوجه میشی که اتفاقا همون گوش نکردنش هم لذت داشت، منتها من متوجه نبودم. و اونجا دیگه نه نغمه هایی است که کدام موسیقی بهشتی در دنیا اصلا فضای نواختنشه که در اونجا میگه مثلا اونجا موسیقی گوش نکنم، کدام نغمه بهشتی است که اصلا تمام دنیا ظرفیت یک لحظه اون نغمه و اون موسیقی بهشتی رو بتونه در اینجا بنوازه، کدام نوازنده است که بتونه تعریفی ازش داشته باشه و الفبایی از اون موسیقی رو بتونه در اینجا بیاره. اگر گفتن این گوش رو اینجا ببند برای اینکه اون نغمات رو محروم نشی، اگه گفتن این چشم رو اینجا ببند برای این است که اون زیبایی ها رو محروم نشی، یعنی ببندهای اینجا در حقیقت باز کردنهای همینجاست و همونجاست. گمان نکنیم که میخوان دست و پای ما رو ببندن، میخوان باز کنن. دین اومد برای حریت، برای آزادی، دین اومد که ما رو از اسارت اون چی که میخواد در این فضای محدود دنیاوی ما رو خار و ذلیل کنه، اومد از این فضا ما رو باز کنه. تو انسانی پرواز کن، همینجا لذت ببر و همون لذات ابدی رو.
بسیار خوب، ان شاء الله قرارمون اونجا ان شاء الله. بله، ما هم دیگه اونجا قرار می‌ذاریم.
اون نغمه ها را، اون زیبایی ها را
ان شاء الله. بله،
چه خبره؟
خدا ان شاء الله روزی هممون بکنه و ان شاء الله بهشت نصیب همه بیننده های خوب برنامه سمت
بهشت شنیدنی ها و دیدنی هاش دیدنی است، نه شنیدنی و گفتنی.
باید بریم اونجا،
باید چشید.
به به، خیلی خوب. خب ان شاء الله همه بهشتی باشن به حق بهشت و آل بهشت. با تشکر از همه سمت خدای ها، زنی هستم که در کودکی تربیت دینی درستی نداشتم. برنامه سمت خدا منو متحول کرد، الحمدلله، به طوری که به یاد گناهان سالها پیش که میفتم احساس ترس و ناامیدی میکنم. از اون زمان سالها گذشته، حقوق زیادی به گردن منه که امکان پیدا کردن اون آدم ها چه از نظر زمان، چه از نظر مکان و چه از نظر مالی برای مقدور نیست. شوهرم هم نمیدونه. آقای مهندسی شما رو به خدا بگید چی کار کنم؟ عذاب وجدان رهام نمی کنه، هر چقدر که قرآن و ذکر میگم بیشتر از خودم بلم.
نسبت به گذشتهشون دو حالت رو داره گزارش میکنه، یکی ترس و یکی ناامیدی. میخوام عرض بکنم که یکیش بله و یکیش نه. نسبت به ترسش رو نگه داره، اما نسبت به ناامیدش رو تبدیل به امید کنه. خدایی که وعده داده، ببینید این رو بینندگان عزیزمون کاملا توجه داشته باشن که دلشوره‌های و نگرانی‌های تو دل نوع افرادی که گناهکار هست و این است که نکنه که این گناه من بخشیده نشه، به خدا من توبه کردم. طرف تلفن میکنه، پشت تلفن داره گریه میکنه، میگه به خدا قسم من توبه کردم، واقعا صداش داره میلرزه و ناله و اشکه، توبه کردم اما میترسم خدا قبول نکنه. ببینید این عصر بینندگان عزیز توجه داشته باشن که خدای متعال نسبت به وعده‌هایی که داده تخلف نمیکنه. کریم وقتی وعده میده هیچگاه تخلف نمیکنه. یعنی اگر وعده داد که اگر این خلافو کردی دست برداشتی من میبخشمت، اگه واقعا این عمل اتفاق افتاده، یعنی بنده این خلافو کردم و واقعا هم دست برداشتم، پشیمانم، ناراحتم، از گذشتم تنفر دارم، معنی دیگه بر نمیگردم، این معنی توبه است، پس چرا من باز ناامیدم؟ نکنه که خدای نکرده خدامو درست نمیشناسم، نکنه که خدای ناکرده میخوام بگم خدا گفته میبخشم شاید هم نبخشید. نه نه، این احتمال رو صفرش کنیم که هیچگاه خدای کریم در وعده‌ای که داد تخلف نمیکنه. بله، وعید رو اگر تخلف بکنه عیبی نداره، میگه اگه فلان کار بکنی چنچنان میکنم ها، عذابت میکنم ها، ولی نکنه
چون رحمتش
این عیبی نداره. رحمتش بر غضبش
پیشی
گرفته، سیلاب پیدا کرده، مشکل نداره. ولی وعده‌ای که داده هیچ کار تخلف نمی‌کنه. ان الله لا یخلف المیعاد. وعده‌ای که داده هیچ تخلف نمی‌کنه. پس این نومیدی رو که ایشون فرمود گناه کردم، الان ترس دارم و الانم نمی‌کنم، و ترس و نومیدی، نه ترس و امیده، این دو تا کنار هم بشه.
یه وقتی میادم یه جا گفتید که این از الغاءات شیطان هم هست که
بله بله، یعنی اگر واقعا هی بنا کنه حالت یأس و ناامیدی در انسان ایجاد کردن، این نیست جز پیام شیطان. شیطان است که وعده یأس به شما میده. خداوند هی داره پیغام میده که بنده من ناامید نباش، من تمام شده تلقی میکنم. میگه نه نکنه که، نکنه که چی؟ نکنه که خدا نکنه خدا دروغ میگه. پس این نکنه که، بله، ترس از این که مبادا من برگردم، ترس از این که اون حالت شرم، در خیلی ها میگن عذاب وجدان، این قشنگ اتفاقا اون حالت خجالت زدگی و شرم، این چیز زیبایی زیبی نداره، ولی امیدمون 100% به جای خود باقی باشه به رحمت پروردگار. و اما نسبت به قسمت دوم سوالشون که مواردی بوده که حق کسی رو ضایع کردم، ببینید در سوال زیاده حق کسی رو ضایع کردیم. حالا دوران دبیرستانش بوده، یه خودکار مثلا فرض کنید که برداشته گذاشته تو کیفش، حالا یا عمدن کارو کرده، بچه کی کرده، دوران مدرسه بوده کارو کرده، و یا نه اشتباه کرده بعدم تو کیفش بوده فراموش هم کرده، الانم هیچ گونه دسترسی به صاحبش نداره، اینها قابل جبرانه، جای وحشت نیست. میاد به مقداری که حدس میزنه، چند بار تو این برنامه سوال شده جواب دادیم، به حدس میدن مثلا چه مقدار، اگه میشناستش که میاد میگه که آقای شریعتی من یادم هم کلاس بودیم با هم دیگه، این خودکار منو موقع شیطنت کرد و از جیب شما برداشتم، از کیف شما برداشتم، یا نه ازتون گرفتم یادم رفت، الان این خودکار بفرمایید.
اگه روش هم نمیشه که بفرسته برام پست کنه،
و اگر هیچ دسترسی نداره یا اصلا نمیشناسه طرف رو، میگه نمیدونم که، فقط یادمه که من یه همچه بچگی کردم، و یا میشناسم اما الان هیچ اطلاعی ازش ندارم، بیاد به همون مقداری که تشخیص میده در راه خدا بده، ثوابش رو هدیه اون شخص بکنه. یک و دوم، خلافی هم بین خود و خدا کرده، خب استغفار کنه. اگر در زیر سن تکلیف بوده که گناه هم نبوده، بله زمان داشته، الان هم داره ادا میکنه، ولی گناه هم نکرده که توبه هم بخواد. و اگر در سن تکلیف بوده و این کار انجام داده، خب گناه کرده، استغفر الله ربی و اتوب الیه. از اون طرف هم که داره به مقداری که حدس میزنه که مثلا 100 تومن بوده 1000 تومن بوده 5000 تومن، این مقدار بوده، اینم در راه خدا میده هدیهش میکنه، و بعدم میگه خدایا نفهمی کردم، متوجه نشدم، از این به بعد نمیکنم، اون چرا که هم بوده ادا کردم. این ریزکاری ها رو ما اگه انجام بدیم دو خاصیت داره، یکی این که اولا آرام میگیریم که خود مقدار من دادم، از خدای بزرگ و مهربونم تقاضا میکنم که خدایا تو هم به لطف و کرمت اون طرف راضیش کن، یقین بدانیم که این کار میشه. در دعای روز دوشنبه عزیزان مراجعه کنن در مفاتی، این همه عبارت ها رو داره. آبروی کسی رو بردم متوجه نیستم، مال کسی رو از بین بردم متوجه نیستم، خدایا به فضل و کرم تو از ناحیه من ادا کن. این یکی که آرامش پیدا میکنیم برای این که وظیفه اون انجام دادیم، و دوم وقتی خدای متعال ببینه که بنده در اکثر من نشون میده، آ من 1,000,000 تومان از کسی ضربه زدم و الان ندارم بدم، 100 تومانی دارم یا نه، میگم خدایا من این 100 تومانو میتونم بدم، 100 تومانی رو در راه تو به فقیر کمک میکنم، در راه خیر میدم، این 100 تومان از اون 1,000,000 تومان، خدایا خودت لطف کن. ببینید وقتی عبد در مسیر عبودیت و در مسیر بندگی قدمهایی رو داره بر میداره، ولو کوچولو، در روایت داره نگاه به کوچیکی عمل نکنید، نگاه کنید که برای خدا دارید انجام میدید،
همون که برعکسش هم هست،
همون که برعکسش هم
هست، نگاه نکنید
به کوچیکی، گناه نگاه نکنید، دارید بی ادبی در پیشگاه خدا میکنید، نگاه به کوچیکی عمل نکن، برای خدا داری انجام میدی. بنابراین تو 1,000,000 تومان از بین بردی، هیچ هم نداری که بدی، 100 تومانی داری یا نه، 50 تومانی داره، اینو بده در راه خدا، هدیه طرف کن، این گامی بزرگ داری برمیداری. همین قدم هایی که برمیداری، خداوند وقتی میبینی که بندش این مقداری که میتونه بی اعتنا نیست داره عکس العمل قشنگ انجام میده، چه بسا گشایشی در کارش به وجود بیاره از جهت مالی
که بتونه اون تومن
که بتونه اونم بده. اتفاقا در روایت هم داریم، در روایت داریم که اگر دستتون بسته است، گره در کار مالیتون خورده، صدقه بدید.
بله،
صورت ظاهر برعکس ها، و وقتی من دارم صدقه میدم دارم از چم کم میشه، ولی نه، فرمان کارو بکنید، بدید، بدید این گشایش در کار دنیاتون به وجود میاد و خدای متعال هم جبران میکنه. فقط اون چه مهم است این است که در قبال این نوع حرکت ها بی‌تفاوت
نباشیم،
ناامید نباشیم،
مسیر باشیم،
در مسیر باشیم، به این مثالایی که زدیم این جور حرکت ها رو انجام بدیم، یقینا آثار خوبی شده دنیا و آخرت خواهیم داشت.
بسیار متشکرم. خب این سوال را اگه دقت کرده باشید گفتن که برنامه سمت خدا من متحول کرده، یا سوال دیگری هم هست که انشاءالله در بخش بعدی خواهم پرسید، گفتن که افسوس میخورم که در زمان جوانی ما چون این برنامه های آگاه کننده و هدایت کننده ای نبوده، حالا ماییم و بار سنگین گناه، که انشاءالله به این سوال خواهیم پرداخت. من این نکته رو فقط عرض بکنم، روزهایی که ما خدمتتون هستیم آقای مهندسی، بعد از برنامه پیامک های بسیاری رو داریم که میگن که وقتی آقای مهندس صحبت کردم و ما رو امیدوار کردم، واقعا پنجره ای از معرفت به سمت ما گشوده شد، احساس کردیم دوباره متولد شدیم، احساس کردیم حیاتی دوباره یافتیم. و من جا داره به شما تبریک بگم که بیان شما باعث شد که مخاطبین ما اینجوری به سمت خدا بیان و در مسیر رشد و تعالی قرار بگیرن. من ضمن که تشکر میکنم از همه دوستان عزیزمون، دعوت میکنم که شنونده آیات نورانی کلام وحی باشید.
البته این جمله رو با معذرت من فرماش قطع می‌کنم، ببخشید. خوبی خود اینهاست، بیان بنده چه تأثیر میتونه داشته باشه؟ هوایی که از این حلقوم داره میاد بیرون با این هم آلودگی که داره، اون لطف خدای متعال از یک طرف، پاکی و تقوا و طهارت بندگانش در عین اینکه میگه گناهکار بودم اما زمینه‌های پاکی داشته، سخن و پیام پاکی از محبوبش خدای متعال اومده، این بعض در دلش اثر کرده. برابر او باید بگه الحمدلله، بنده هم باید بگم الحمدلله رب العالمین، از اینکه این عزیزان، این دوستان اینجوری هستن که واقعا لذت میبرن از اینکه بنده خدا باشن، لذت میبرن از اینکه پیام حق رو بشنون و این لذت ها رو از آن دنبال کنن، ادامه بدن. قطعا بدونن وقتی که از این فضای آلوده اومدن بیرون، نگران نباشن که چرا دوران جوانی نبود، استفاده کنن از اینکه الان هست. این فضاها رو هی دنبال کنن، تعقیب بکنن، این برنامه اون برنامه، از فرصت های مختلف استفاده کنن تا بر سرعت شکوفایی این طهارت ها و پاکی ها و این زیبایی هایی که در درونشون هست انشالله
بیاید. ضمن اینکه من جا داره تشکر بکنم از همه برای بچه پشت صحنه، دوستان عزیزی که میخوان دعا بکنن برای همه سمت خدایا، حتما برای بچه پشت صحنه رو هم فراموش نکنن، چرا که اگر برنامه سمت خدا موفقیتی نصیبش شده، حاصل تلاش همه همکارانمون بوده که زحمت کشیدن و دست به دست هم دادن تا این برنامه در این ساعت و در این لحظه تقدیم حضور شما بشه. خب ما به صفحه 245 قرآن میرسیم. حاج آقای مهندسی، آیات 79 تا 86 سوره مبارکه یوسف باز میکردیم.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرأ الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خب خیلی خوشحالیم که بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید. تلاوت آیات رو با هم شنیدیم. یک نکته جذاب از این صفحه نورانی میشنویم از زبان حاج مهندسی عزیز، بعد انشالله چند تا سوال هست که خواهم پرسید. بفرمایید جون.
نوع آلودگی ها زیباسازی های دروغینی است که نفس انسان میاد بر آدم ایجاد میکنه. در جریان حضرت یوسف سلام الله علیه، آیات مربوط به حضرت یوسف هست، برادر اومدن اون رو تو چه انداختن، بعد چه اتفاقاتی که خب از زن بیننده همه اطلاعاتشو داره. حضرت یعقوب در واقع وقتی بچه ها میان برخورد میکنن و توطئه رو یه جور دیگری دارن گزارش میکنن، میفرماد که بل قال بل سبلت لکم انفسکم. یعنی این حرکتی که شما انجام دادید در عمق فطرتتون میدونید که این کار کار قشنگی نیست، اما زیباسازی که برای شما انجام گرفت، اون حسد شما، اون کینه شما، اون بخل شما، اومد این حرکت رو زیبا برای شما ترسیم کرد. حواسمون باشه که فقط جریان یوسف و در چه انداختن نیست که نفس است که میاد رو زیبا میکنه. هر جا ما داریم خلاف میکنه، هر جا داریم راه انحرافی رو که در حقیقت بیراه است میریم، بدونیم که اونجا تصویر نفس است، تصویر شیطان است، بزک کردن های دروغی نیست که رفتار زشت و غلط رو میاد برای ما زیبا جلوه میده، میریم سراغش انجام میدیم. بعد اون یوسف زیبای پاک فطرتمون رو در چاه آلودگی و گناه و ظلمت میاندازیم و بعد چی میخوام آزاد کنیم؟ حسد رو، بخل رو، عداوت رو. یعنی اگر وقتی یوسف انداختی در درون چاه، چه بخشی و بعدی از انسان رو آرام میگیره؟ بخش حسد، بخش بخل، بخش حیوانیت، درندگی، اینا رو آزاد میکنیم، میخوام تو فضا قرار بدیم، اما اون زیبایی فطرت رو میخوام در چاه ظلمت بیاندازیم. اما بدانیم که بالاخره اون زیبایی ها هست که رشد میکنه و این تصویرهای شیطانی است که واقعیت خودش رو نشون میده و از بین میره. پس چه بهتر که ما هم در زندگی این گونه عمل کنیم، زیبایی های فطرتمون رو آزاد کنیم، اجازه بدیم اینا آزاد بشن و اون عزت پایانی مصر یوسف وجود رو در ابتدای زندگی سعی کنیم ایجاد کنیم، به خصوص جوانهای عزیزمون.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. خیلی خوب، یه پیام فقط من میخونم، بعد انشالله دو تا سوال داریم که از محسن راجو خواهم پرسید. همون پیامی که قبل از برنامه شروع بش کردم، گفتن که از برنامه خوب شما متشکرم، افسوس میخورم که در زمان جوانی ما چون این مطالب آگاه کننده و هدایت کننده نبود، حالا ما این بار سنگین گناه که در وجود ما ریشه دوونده و عمر ما که از دست رفته، چگونه میشود گناهان یک عمر را جبران کرد؟ مثلا 4 سال روزه غذا گرفتن که ضرب در سی می شود با اطعام حدودا 7200 مسکین. ای کاش همه قدر جوانی خود را میدانستند. آقای مهندس برمی‌خواهم.
خب این عزیزی که اینجور تحت تأثیر قرار میگیره و در قسمت قبلی اشاره کردیم پاکی فطرتش رو واقعا داره احساس میکنه، اینا بوی طهارت ازش میاد، بوی پاکی میاد، بوی عبودیت و بندگی ازش میاد، داره این احساس قشنگ رو میکنه، ناامید نباشه که این همه عمر گناه کردم چجوری میشه برگردی. و ان راه الیک قریب المسافه.
بحبه.
امام سجاد علیه السلام فرمود اون کسی میخواد به سمت تو بیاد راهش خیلی نزدیکه، ترس از این که این همه گناه داریم نداشته باشیم، امید به این که چقدر تو مهربونی و چقدر تحویل میگیری. یک عمر خلاف کردم، 100 سال گناه کردم، اما الان میخوام بگم نفهمیدم. میگه برگرد، کون گناهان 100 ساله از بین رفت. یعنی به همین صورت، به همین راحتی. منتها مهم اینجاست که این معناش نیست که پس من 100 سال گناه کنم بعدم آخر کار
نه، ممکنه ما نرسیم دیگه.
بله ممکنه در حین گناه من از دنیا برم. روایت داره دست به گناه نزنید، چه بسا گناهی باشد که خدا متعال فرمود به عزت و جلالم قسم نمیبخشمت. هرگز نمیبخشمت. این هرگز نمیبخشم یعنی چی؟ یعنی توفیق توبه بهت نمیدم. میگی توبه میکنم اما نمیکنی. هیچ غمی از این که مرتکب خلاف شدی در دلت به وجود نمیاد. بترس که این گناه از اون قبیل نباشه. بنابراین پس گناه نکنیم، اگرم کردیم ناامید نشیم. این بحث ناامیدی که ما میگیم نه معناش اینه که بریم گناه کنیم امید به حق داشته باشیم، نه، گناه نکنیم و اگر کردیم ناامید نباشیم. برای ایشون ناامید نباشه، نماز روزه بدهکاره، به اون مقداری که توان داره انجام بده، به اون مقداری که میتونه انجام بده. شبانه روزی یک شبانه روز مثلا نماز رو میتونه قضا کنه یا نه؟ خیلی یک وعده قضا رو 24 ساعت میتونه انجام بده یا نه؟ همون مقدار انجام بده. انجام بده و بگی خدایا بنا رو بر این دارم که انشالله یکی که این کار رو انجام بدم، قطعا بدونه که مورد لطف خدا.
پس به تعبیر امام سجاد علیه السلام اونایی که به سمت خدا میرن مقصدشون خیلی نزدیکه.
خیلی نزدیکه. خیلی نزدیکه. کافیه که فقط خود و هوا و هوس ها رو نبینن، ببینن خدا رو دیدن. خداوند پشت حجاب و هوس های ماست، همین که ما خودمون رو نبینیم اون رو نبینیم.
انشالله زودتر برسیم. من برای هر کاری که برام جور میشه استخاره میکنم، دنبال کار میگردم جوه کارن. گفتم برای هر کاری که برام جور میشه استخاره میکنم، اگه خوب بیاد انجام میدم. الان 40 روزه که بیکارم، میخواستم من راهنمایی بکنی. استخاره جا داره اینجا؟ جا
ببینید اصلا اینجا جای استخاره نیست. وانگهی که من یه جمله اجازه بدید راجع به استخاره اشاره کنم جانب. این چیزی که رایج شده بین مردم تا تردید میکنه آنس یا خودش در قرآن باز میکنه به خوبی یا بده، یا زنگ میزنه حاج آقا سلام علیکم برای ما استخاره بکنه تا جاقام در باز میکنه خوبه یا بده. این روش صحیح نیست. روایات ما در کتاب وسائل شیعه جلد پنجم در ابواب نمازه، کلن بحث در باب نمازه، بابی رو در اونجا مرحوم شیخ خور را آمالی باز کرده به نام صلات الاستخاره، نماز استخاره. نماز استخاره یعنی چی؟ یعنی کاری رو میخوای انجام بدی، برو دو رکعت نماز بخون، از خداوند طلب خیر کن. خدایا من نمیدونم، تو میدونی. استخیر الله برحمته، خدایا من از برحمتت از تو طلب خیر میکنم که اون چه خیری برای من پیش بیا. بعد چیکار کنم؟ ثم تشاور استخر الله ثم تشاور.
آها یعنی طلب خیر کردن
اشکال نداره، خدا بخون. خب این نماز صبح بعدم یعنی فرقی نمیکنه با نماز صبح، در رکعت نماز قربت این الله الله اکبر برو بخون، بعد سر به سجده بگذار، چند دیر و چند بار به درگاه خدای متعال بگو خدا من نمیدونم، بس به رحمت دست و طلب خیر میکنم. بعد از این حرکت ثم تشاور، برو مشورت کن، برو با اونهایی که تخصص دارن توی زمینه مشورت کن. بعد جمع‌بندی این مشورت کردن ها یعنی چی؟ یعنی از خدا خواستم که خیر برام بیاره، را افتادم همون رایی که خودش فرمود، حتی به پیامبرم فرمود مشورت کن. برم مشورت کنم، یقینا جمع‌بندی اینها رو اون چه خیر و مصلحتی برام انجام بدم. هیچ نیازی هم به استخاره قرآنی مطلقا نیست. بنابراین اینا رو ما وسیله قرار ندیم برای اینکه عقب نشینی کنید.
پس اونجایی که میگن استخاره بکنید غیر از اینه که
بله
از طریق قرآن و تسبیح و اینا،
بله استخر الله ثم تشاور که در روایات داره، استخر الله ثم تشاور
طلب خیر بکنید،
یعنی از خدا طلب خیر کن. روشش هم بیان کردن، خوندن دو رکعت نماز. طرف میومد میگفت یا رسول الله میخوام برم مسافرت، نمیدونم بری برم یا بحری برم، از دریا برم یا خشکی برم. حضرت فرمود برو وضو بگیر، برو مسجد دو رکعت نماز بخون، حتی خیلی راحت بعد ببین چی به دلت میفته. از خدا بخوای که خدا اون چه خیره. ببین به دلم میفته که آره خشکی برم، برو از طریق خشکی، یا دریایی برم، برو از طریق دریایی. و یا اگر میبینم مطلب سنگینه، بعد از نمازم چیز خاصی به دلم نمیفته، صحبت شاور، برو مشورت کن. خیلی موارد شده که افرادی به خود بنده تماس گرفتن، آقا استخاره گفتم، آقا نظر بنده این است. نه نظر بنده، روایات ما اینجوری داره میگه. و این شکای ابتدایی که به مجردی که تردید میکنی میخوای در قرآن رو باز کنی، چندان دلیل محکمی نداره،
مگر اینکه متحیر بشی،
مگر اینکه راههای مشورتی رو رفتی و واقعا با افراد وارد متخصص در اون قسمت مشورت انجام گرفته. وسوسه هم نداشته باش، اینقدر هی وسواس نداشت. کار عقلا چیه؟ عقلا وقتی میخوان کار انجام بدن، بعد از اینکه بررسی کردن، جنبندی میکنن، نتیجه جنبندی رو عمل میکنن. حالا اگر فرض به اون نقطه رسید که اون موقع بل استخاره، اونم پیش کسی که وارد باشه، نه این کسی که احیانا فهمش ناجور باشه، اون موقع میشه استخاره رو به این ترتیب کرد. و این رو حواسمون باشه که ما نمیایم این فضا رو فضای قرار بدیم برای که آب میخوایم بخوریم استخاره، نون میخوایم بخوریم استخاره، نمیدونم چی، هر کاری
چون خیلی راحت در دسترس ما،
این نیست. بریم کارو میخوام انجام بدیم، خب بریم مشورت کنیم، از اون نفر عاقل سوال کنیم، از اون نفر متخصص سوال کنیم که این کار چه جوریه، وضعیت بازار، وضعیت درآمد، اینا رو ارزیابی کنیم ببینیم که کدومش بهتره، بریم مشغول کار بشیم.
بسیار خوب. حالا حرف راجع به استخاره زیاده دیگه. حالا خیلی ها به استخاره عمل میکنن بعد نتیجه ظاهری نمیگیرن، بعد میگن اگه استخاره خوب بوده ما عمل کردیم چرا نتیجه
نمیگیریم. یه نکته در روایات ما داره و این است که اگر برای چیه پاسخ این سوال باشه، در روایت ما اتفاقا به این نکته اشاره شده که اگر از خدا طلب خیر کردی، نماز خوندی، از خدا طلب خیر کردی، مشورت هم کردی و سر جمع مشورت ها بی هیچ گونه هوا و هوسی که داخلش باشه طبق موازین دینی و شرعی رفتی جلو، بعد کار به جوری منجر شد، به جایی منتهی شد که طبق میل تو نیست، مبادا خدا رو متهم کنی، مبادا بگی چرا اینجوری شد. خب اگه خیر رو به من واگذار کردی، خب خیر در همینی که اتفاق افتاده. روایت داری که خدا رو متهم نکنید. پرسید گفت یه پرستار میگه میشه خدا رو هم متهم کرد؟ فرمود بله. کجا خدا رو متهم کنیم؟ فرمود اونجایی که از خدا طلب خیر میکنید، بعد میرید کار انجام میدید طبق
میل خودتون،
میل شما نشده، بعد گلایه دارید. اینجا همونیه که خدا رو متهم کرد. یعنی چی؟ یعنی خدای از تو طلب خیر کردم ولی اونجوری که باید انجام نگرفت، یعنی نعوذ بالله تو بر من خیانت کردی و خیر منو نفرستادی، در حالی که تو نمیدونی خیر تو در همین بوده، به شرطی که درست راه رو بدونی.
خیلی خوب، کمتر از 5 دقیقه من فکر می‌کنم اختصاص بدیم به این سوال و پاسخ شما حاجی مهندسی، چون من می‌خوام صحبت شما رو هم بشنوم در بخش پایانی برنامه‌مون. سلام، من دختر 20 ساله‌ام، 5 سال پیش یک اشتباهی کردم، با یه پسر دوستی کردم. اشتباهاتی در این دوستی رخ داد که من اونها رو با تمام وجودم میپذیرم. من واقعا از رفتارهای گذشتم پشیمانم، اما مادرم این اشتباه رو روزی 100 بار به سرم میزنه و به هم زخم زبون میزنه. حرفای نیشدارش 5 ساله که زندگیمو و اعصاب و روانمو به هم ریخته. به خدا قسم اونقدر خسته شدم که اگر از خدا نمیترسیدم خودم راحت میکردم. روزی 100 بار سر نماز و وقت و بی وقت دعا میکنم و صبر میخوام، اما کم کم دارم کم میارم.
کم نیارن، بالاخره مشکلات زندگی همینطور هست. اما توصیه رو باید به اطرافیان داشته باشیم و بگیم عزیزان اگر کسی در مسائل جسمی، مثال بزنم، در مسائل جسمی نگرانی زیادی داشته، پاش شکسته توی تصادف، نمیدونم زخمی شده، سر کلش زخمیه، باند پیچی شده، میریم سراغش عیادتش چه برخورد داریم؟ میگیم نه تو که دیگه مردنی هستی، فردا میخوام برم مرزان که گورتن خبر کنم، مردشو خبر کنم، اینجوری واقعا عیادت میریم؟ یا این که میریم الحمدلله به خیر گذشت،
الان که نابودش کردیم،
اونجوری که نمیریم، یعنی هیچ عاقل این کارو نمیکنه.
بله.
میریم امید بهش میدیم، اگه این ناله هم داره میکنه میگیم نه چیزی نیست، الحمدلله که خطر برطرف شد. میگه آقا دست و پام شکسته، نه انشالله بهتر میشه. اگر میخواد راه بیاد با عصا و فلان یه کوچولو دو قدم برمیداره، به به الحمدلله الحمدلله، هی بهش امید میدیم تا اینکه این برگرده به سلامت کامل. آه شریعتی، چرا افرادی که گناه میکنن بالاخره گرفتار مرضی شده، چرا اینقدر هی تو سرشون میزنیم؟ چرا اینقدر هی ناامیدشون میکنیم؟ چرا با الفاظی که حتی انسان شرمش میاد که توی در برام مثال بخواد بزنه، چرا اینجوری میخوان بکوبیمش؟ خب وقتی این جوان، این غیر جوان برگشته، هی نگیم که نمیدونم خاک بر سرت که چنچنان کردی. تو دیگه آبرو برای خودت نگذاشتی، برای من آبرو نگذاشتی، نه خیلی هم آبرو گذاشتی. الحمدلله پسرم، الحمدلله دخترم، اشتباه کردی مامان جون، فکرش نکنی بابا جون، فکرش نکنی، یه اشتباهی صورت گرفته، منم تو زندگی اشتباه زیاد داشتم. سعی کنیم امید به این جوان بدیم، حتی اگر الان در فضای برگشتم نیست، سعی کنیم با ادبیاتی بهش برخورد کنیم که این ادبیات اجازه بازگشت بهش بده، احساس کنه یه در محبتی بروش بازه. بعضیا در گرفتار گناه هم در خلوت و تنهایی بدشون میاد، ولی چون راه بازی رو نمیبینن همچنان میخوان تو فضا خودشون نگه دارن، میترسه از این که خواهر اگر برگشتم مگه مامان تحویلم میگیره، مگه بابام تحویلم میگیره، حس
ناامنی تو محیط خونه،
حس ناامنی میکنه، مگه جامعه تحویلم میگیره. ببینید اینا غلطه، یعنی سعی کنیم اگر کسی میخواد برگرده کمکش کنیم،
دستشو بگیریم،
دستشو بگیریم، زیر بغلشو بگیریم، نوازشش کنیم از این که داره برمیگرده، نه که تو سرش بذاریم حالا تازه برگشته این بیچاره، باز انقدر خار و ذلیلش کنیم که چی؟ که باز برگرده؟ این اصلا اخلاق دینی نیست. اخلاق دینی، اخلاق اسلامی عبارت از این است که فرد گناهکار ما بریم سراغش، تحویلش بگیریم، حتی در حال گناه، حتی در حال گناه احترامش بگذاریم. از چه جهت؟ از جهت خودش نگران باشیم، از جهت رفتارش، یعنی باز اونجا هم تفکیک کنیم، رفتارشو بگیم من قبول ندارم، ولی مامان جون بابا جون شخصیت تو رو قبول دارم،
آغوشم همشه
باز رو باز به تو رو قبولت میکنم، ولی این رفتار تو قبول ندارم. خب حالا که این رفتار خودش گذاشتی کنار، 100% بپذیریمش، چه خودش چه رفتارش رو، تشویقش کنیم بر کار خیر. خدا تشویقش کرده، امام زمان ازش راضیه، ملائکه ازش راضیان، مامان بابا تو ناراضی هستی که چرا یه وقت این کارو کرده؟ اون کرده تمام شده، الان که خوب شده. اینه که میان طرف میاد میگه که آ من غیبت شما رو کردم، من رو حرام کنید. میترسه بیاد بگه غیبت کردم. چرا؟ میگه اگر گفتم که باب فساد جدید باز میشه. آ بگو ببینم چی گفتی؟ تا نگی حلالت نمی کنم. چه اخلاقی است؟
چرا گفتی؟ پیش کی گفتی؟ برای چی؟
آره چرا این سوالات رو میکنی؟ بگو غیبت کردی، پشیمانی؟ میگه بله. میگه اصلا نمیخواد به من بگی چی گفتی. خداوند از سر تقصیرات بنده جناب عالی بگذره، منم گذشت کردم. برید
اینجوری به دینش کمک کرد،
کمک کردیم که اون رو به سمت خوبی داریم دعوتش میکنیم، به سمت خدا داریم دعوتش میکنیم. برنامه به سمت خدا فقط این نیست که من شما به اینجوری صحبت کنیم که اون کسی که داره اینجوری مردم رو راهنمایی میکنه، یعنی مردم عمل میکنه، اجازه میده که این گناهکار اگر گناهی هم کرده برگرده، واقعا حلالیت در ماله. میاد میگه آقا مثلا مالی من چین و چین ضربه به شما زدم، میگه الان ندارم به شما بدم. میگه خب هر مقداری که داری بده، البته اون بدهکار باید تلاش کنه که بده ایشو بیاد بده، ولی فرض این است که بین خود و خدا الان نداره، این مقدار داره. میگه من این مقدار، اگه واقعا طلبکار میبینه این مقدار هست، گذشت کنه بقیه رو، روز قیامت هم خداوند با گذشت با مبارد.
بسیار متشکرم. ما کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، امروز آخرین جلسه ایست که ما حاجی مهندسی رو در برنامه سمت خودمون داریم. دلمون خیلی براتون تنگ میشه آقا. انشالله باز هم زیارتتون بکنیم در برنامه. من بیشتر از این صحبت نمی کنم. میخوام یه توصیه پایانی شما داشته باشید در آخرین لحظات و دقایق برنامه.
خب بنده هم در عین تشکر از مجموعه برنامه‌ای که واقعا برنامه بسیار موفقی هست، الحمدلله ناموفقیشون بنده الحمدلله، کل مجموعه برنامه الحمدلله رب العالمین موفق هست، از تهیه کننده بسیار متعهد برادر عزیزمون آقای رکنی، اجرای حضرت عالی، دستاندرکاری همه عزیزانی که این برنامه رو دارن انجامش میدن، کار سنگین و بسیار ارزشمندیه. توصیه بنده این است که عزیزان به این برنامه هایی که مجموعه متعهدانه میخوان تهیه کنن، اونها بها بدن. بها دادنش هم به این است که خوب گوش کنن و پیاده کنن. و جمله آخری که مربوط به این بحث‌های ما بود این بود که سعی کنیم عاقبت گناه رو فراموش نکنیم. خیلی موارد و پیام‌ها در طول این مدت‌ها بود که من اینجوری کردم، بعد خلاف کردم، بعد الان پشیمونم. نکنه که ما پشیمون بشیم و جزء پشیمانی‌هایی باشیم که در آخرت باشه. خوشا بارونه که گناه می‌کنن در دنیا پشیمان میشن. و از اون طرف عاقبت مثبت و زیبای بندگی رو و ارتباط با خدا رو هم فراموش نکنیم، هم این زیباست و هم اون زشت.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. هر جا که هستید جای مهندسی براتون آرزوی سلامتی میکنم، آرزوی توفیق میکنم، انشالله در پناه خداوند متعال باشید، هم از طرف خودم، هم از طرف همه برابطه سمت خدا و هم از طرف همه بیننده های خوبمون صمیمانه دستتون رو میفشارم، سلامت باشید، بزرگوارید، انشالله باز هم زیارتون بکنید.
در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه بودید. برنامه فردامون انشالله با حضور حاجی نقویان تقدیم حضورتون خواهد شد. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. ما را از دعای خودتون فراموش نکنید. خداوند
پشتیبانان عزیز و ارجمندمون هدیت میطلبیم. اگر عمرشون رو تلف کردیم ما رو حلال کنن.
سلامت باشید، بزرگوارید، اختیار دارید. خب خداوند پشت و پناهتون باشه. تا سلام دوباره. حاجم متشکرم. سلامت باشید.
خداوند، من و آسمان و زمین از نور روشن توست که وجود داریم و پیدایی. من و هستی و همه اگر زیبا شده ایم و دیده می شویم اگر و اگر شایسته دیدنیم، از آن است که منور از نور توییم و هر کدام که فاصله من را با تو کم کرده باشیم نور بیشتر و سعادت بیشتر یافتیم. دوست دارم پروردگار، دوست دارم مادام که از تو نور میگیرم چنان ناب و چنان خالص و شایسته باشم که بیان که تمایل و انحرافی به سمت و سوی دیگر داشته باشم، به صراط مستقیم و تنها به سمت تو و در جهت تو قرار گیرم و از عشق و نور تو شعله ور باشم که نور است و نور است و نور است بر فراز نور و نور و نور. قسم، قسم به نورت پروردگار، قسم که مرا هدایت کن تا بی نور نشوم و در ظلمت نمانم و قسم به نور داناییت که آگاه ترین و داناترینی، قسم که روشنایی و داناییم عطا کن تا از هدایت و از دانایی و از نور تو جاودان و همیشه شعله بر بمانم، همیشه خداوند نزدیک تر از